ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 مهر ماه برابر با 17 اکتبر سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنونده های عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه بپردازیم به گزارش های این مجله، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. گروه انصار شریعه شاخه یمن القاعده با صدور بیانیه‌ای به گروه خلافت اسلامی یا داعش پیوست. در این بیانیه گفته شده که این گروه به جهاد علیه آمریکا پیوسته و از همه گروه‌های تندروی اسلامی در عراق و سوریه هم خواسته به جنگ با یکدیگر پایان داده و به داعش بپیوندند. القاعده شاخه یمن همکنون در نبرد با شبه نظامیان شیعه حوثی برای کنترل صنعا پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور درگیر است. در نخستین ساعات بامداد جمعه پلیس هنگ کنگ در اقدامی هماهنگ شده عده زیادی از معترضین را که در میدان اصلی و مرکز مالی شهر تحصن کرده بودند از منطقه دور کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای پلیس که معترضین را غافلگیر کرده بودند موفق شدند بدون درگیری و خشونت تعداد زیادی از چادرها را از میدان اصلی شهر جمع‌آوری کنند. پلیس به معترضین اجازه داده است در محلی دورتر از مرکز مالی هنگ کنگ تجمع کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. جسد جبار دریساوی که بر پایه گزارش ایرنا در دفاع از حرم حضرت زینب کشته شده، روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شد. جزئیات دقیقی درباره زمان و چگونگی کشته شدن این فرمانده سپاه منتشر نشده است. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه تاکنون 10 نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شده اند. جمهوری اسلامی بارها گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرده و تنها گفته است که برای آموزش و کمک به ارتش آن کشور تعدادی از مشاوران نظامی سپاه را به آنجا فرستاده است. ایران یکی از متحدین و حامیان اصلی حکومت بشار اسد است. شامگاه پنجشنبه 2 نفر دیگر از مرزبانان جمهوری اسلامی در درگیری با گروهی مسلح در نقطه صفر مرزی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فرمانده مرزبانی استان به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در این عملیات چند نفر از بگفتی و اشرار نیز کشته شده و یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و توقیف شده است. مناطق مرزی سیستان و بلوچستان یکی از پرزد و خوردترین نقاط ایران به شمار می‌آید و تاکنون 10 نفر از نیروهای امنیتی و افراد سپاه پاسداران در زد و خورد با گروه‌های مسلح محلی یا اعضای گروه جندالله کشته شده‌اند. مقامات ایرانی بارها پاکستان را به سهل‌انگاری در کنترل مرزهایش متهم کرده و گفتند که جمهوری اسلامی در صورت لزوم برای مقابله با بگفتی آنان اشرار و تروریست ها وارد خاک پاکستان خواهد شد. محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را مدافع سرسخت تروریسم خوانده و گفته است او کسانی را که در عملیات‌های تروریستی دست داشتند مدافع حقوق بشر می‌خواند. محمد جواد لاریجانی جمهوری اسلامی را دموکرات‌ترین کشور منطقه خوانده و گفته است یکی از دلایل مخالفت با سفر احمد شهید به ایران مخالفت او با حکم قصاص است که از نظر آقای لاریجانی توهین به احکام اسلام تعبیر شده است. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به رسانه‌های داخلی هم هشدار داده و گفته آنها نباید عامل به گفته او سوء استفاده دشمن شوند. جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه نداده برای بازدید از زندانها و دیدار با فعالان حقوق بشر و زندانیان سابق به ایران سفر کند. و روز جمعه اعضای جدید شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست عادی مجمع عمومی این انجمن انتخاب شدند. در این نشست 7 عضو اصلی، 5 عضو علل بدل و 2 بازرس انجمن با رأی شرکت کنندگان در جلسه انتخاب شدند. اعضای جدید شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اولین نشست خود که هفته آینده تشکیل خواهد شد در مورد انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و سخنگوی جدید انجمن اقدام خواهند کرد.
با سپاس از جمشید زند. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در در حالی که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای روز پنجشنبه به پایان رسید، اخبار حاکی است که آمریکا برای خروج از بن‌بست طرحی به ایران ارائه کرده است.
اگه خبر درست باشه، به نظر من این پیشنهاد میتونه راهگشا باشه.
پس از سقوط قیمت نفت در روزهای گذشته، روز جمعه امروز نرخ طلای سیاه افزایشی نسبی داشت، افت و خیزی که اقتصاد ایران را دچار تنش کرده است.
مؤثرترین عاملی که میتونه به دولت روحانی در عبور از این گذرگاه تنگ کمک بکنه، دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست.
رئیس ستاد بشر قوه قضاییه در ایران بار دیگر از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، انتقاد کرده و گزارش‌های او را کذب خوانده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. گفته می شود کاخ سفید طرحی به ایران پیشنهاد داده تا در صورت پذیرش آن از سوی تهران، طرفین بتوانند از بن‌بستی که مذاکرات اتمی در شرایط فعلی به آن دچار است خارج شود. همین گزارش ها حاکی است که ایران در حال بررسی این پیشنهاد است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در حالی که مهلت تمدید شده برای گفتگو میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر پرونده اتمی رو به پایان است، دیپلمات‌های آمریکایی میگویند ایران در حال بررسی طرحی پیشنهادی از سوی آمریکاست. بنا به گزارشی که آسوشیتد پرس منتشر کرده، دو دیپلمات آمریکایی به این خبرگزاری گفتند که این طرح پیشنهادی آمریکا به ایران اجازه می‌دهد بخش بزرگتری از زیرساخت‌های هسته‌ایش را حفظ کند و در این حال توانایی تهران را برای ساخت سلاح اتمی کاهش دهد. تاکنون بیشترین اختلافات اعلام شده از سوی مذاکره کنندگان ایرانی غربی بر سر تعداد سانتریفیوژها بوده است، اختلافی که به مانعی جدی بر سر راه ادامه مذاکرات تبدیل شده است. در این شرایط دیپلمات‌های آمریکایی از پیشنهاد تازه دولت باراک اوباما به تهران خبر دادند که بر اساس آن ایران می‌تواند از سانتریفیوژهای بیشتری برخوردار باشد، اما در ازای آن باید ذخایر اورانیوم غنی شده در سطوح پایینی را که در اختیار دارد کاهش دهد. اورانیوم غنی شده در سطوح پایین به عنوان سوخت راکتور مصرف می‌شود، اما در این حال به آسانی می‌تواند به ماده لازم برای ساخت سلاح هم تبدیل شود. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن اتریش:
اگه خبر درست باشه، به نظر من این پیشنهاد میتونه راهگشا باشه. از این نقطه نظر که اولا ظرفیت غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران رو حفظ میکنه، ثانیا مانع از این میشه که بتواند به زودی، اگر روزی تسلیم بگیرد اون که غربی ها مفروض میکنند، به اصطلاح هستی دست پیدا بکنه. زیرا که آنچنان که صحبت هست، قرار بر این است که ذخایر موجود اورانیوم تا 5% غنی شده ایران یا تبدیل به سوخت بشن، یعنی اکسیده بشن، یا آنچنان که روایت شده به خارج از ایران انتقال داده بشن.
گزارش آسوشیتد پرس همچنین حاکی از آن است که دو دیپلمات آمریکایی خبر دادند که ایران به تازگی با مسکو وارد مذاکره شده تا راه‌های انتقالی احتمالی اورانیوم غنی شده در سطوح پایین به روسیه را بررسی کند، که در صورت توافق ایران بعدها بتواند از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کند. بهروز بیات درباره اینکه اعتماد به مسکو در این زمینه تا چه حد به نفع ایران است میگوید:
اصلا این موضوعی که آیا به نفع ایران خواهد بود یا نخواهد بود، این کار با توجه به هزینه های بسیار گسترده ای که این دعوای سیاسی امروزی داره قابل صرف نظر کردنه. اولا اینکه ایران تا حدوداً در سال آینده اصولا احتیاجی به سوخت برای راکتور بوشهر نداره و یک اقدام سمبولیکه، به لحاظ اقتصادی ایران هیچ اهمیتی نداره، اما به لحاظ رفع نگرانی غرب اهمیت داره.
همه اینها اما در شرایطی است که مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای میان طرفین تنها تا روز سوم آذر سال جاری اعتبار دارد، مهلت کوتاهی که ظاهراً هم ایران و هم آمریکا تمایلی به تمدید دوباره آن ندارند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید. امروز جمعه در آخرین روز کاری این هفته بازارهای مالی جهان قیمت نفت افزایش نسبی داشت. با این همه این قیمت همچنان از میزان پیش بینی شده در بودجه ایران فاصله زیادی دارد و همین باعث شده تا رئیس جمهوری ایران دستوراتی به وزیر نفت برای جلوگیری بیشتر از سقوط قیمت این کالای استراتژیک بدهد. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
نفت این کالای استراتژیک روز جمعه پس از چند روز پی در پی کاهش قیمت تا حدودی شاهد افزایش ارزشش بود. ظهر روز جمعه در بازارهای مالی اروپا قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به حدود 87 دلار رسید که نسبت به قیمت 83 دلاری همین نوع نفت در روز گذشته نزدیک به 4 دلار افزایش نشان می‌داد. همین وضعیت درباره سایر انواع نفت ها هم حاکم بود و سبد نفتی اوپک هم شاهد افزایش قیمت بود. با وجود این افزایش همچنان قیمت های نفت شاهد کاهش چشمگیر در حدود 30 دلار نسبت به ماه های گذشته است و همین باعث شده تا کشورهای مختلفی که درآمد نفت سهم مهمی در تامین بودجه سالیانهشان دارد به فکر انجام اقداماتی باشند. ونزوئلا که از کشورهای عمده صادرکننده نفت است، خواستار نشست فوق‌العاده اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت شده است و ایران نیز که بودجه امسالش بر مبنای قیمت هر بشکه 100 دلار تنظیم شده، آنطور که خبرگزاری مهر روز جمعه گزارش داده، شاهد صدور دستوراتی از سوی رئیس جمهورش بوده است. بر اساس این گزارش حسن روحانی با صدور دستوراتی به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خواستار انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از آنچه خبرگزاری مهر ابزار دیپلماسی انرژی نوشته شده است. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در روز چهارشنبه گفته بود جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت درباره قیمت نفت برگزار شده که در آن وزیر نفت برنامه‌هایی در این باره ارائه داده است. او اشاره‌ای به این طرح‌ها و اقدامات آینده ایران نکرده، اما فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره این اقدامات احتمالی به مواردی چون کاهش هزینه‌ها و احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره می‌کند.
یکی از راه حل‌ها مثل همیشه در چنین مواقعی تلاش برای تقویت انضباط مالی هست و کاهش هزینه‌های غیر ضروری. برداشت از صندوق توسعه ملی یکی دیگه از راه حل هاست، هرچند موجودی این صندوق قابل ملاحظه نیست و مجلس هم باید با چنین برداشتی موافقت بکنه، ولی مؤثرترین عاملی که میتونه به دولت روحانی در عبور از این گذرگاه تنگ کمک بکنه دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران هست در آذر ماه آینده. اگر این توافق حاصل بشه، بخش بیشتری از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج به خزانه‌داری جمهوری اسلامی برمیگرده. به علاوه پویایی ناشی از چنین رویدادی که میتونه راه رو باز بکنه از جمله برای صدور حجم بیشتری نفت و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کافی خواهد بود برای جبران کاهش قیمت نفت.
درباره دلایل کاهش قیمت نفت موارد مختلفی مطرح شده، از جمله کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال رکود اقتصادی دوباره در اروپا. اما فریدون خاوند علاوه بر این موارد اقدامات عربستان سعودی در افزایش میزان عرضه و دادن تخفیف به مشتریانش را در کاهش قیمت نفت مؤثر می‌داند.
عربستان تولیدش رو در سطح بالا نگه داشته، حتی اون رو زیادتر هم کرده. گویا در حال حاضر اوپک حدود 1 میلیون بشکه در روز بیشتر از سهمیه‌ای که برای اعضاش تعیین کرده بود نفت تولید میکنه و بخش مهمی از این نفت اضافی هم از عربستان میاد. از این مهمتر، ریاض شروع کرده به ارزان فروشی. برای توضیح سیاست ریاض دلایل مختلفی ذکر شده، از جمله تلاش برای حفظ بازارهاش از راه ارزان فروشی یا پایین آوردن قیمت به منظور ایجاد دردسر برای جمهوری اسلامی ایران. از قرار معلوم کویت و عراق و ایران هم برای مقابله با ریاض به ارزان فروشی رو آوردن.
با ادامه روند کاهشی قیمت نفت در روزهای اخیر، برخی منتقدان و اصولگرای دولت حسن روحانی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده اوپک شدند. نشست آینده اوپک طبق برنامه قبلی قرار است اوایل آذر ماه برگزار شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
خبردار شدیم از یه اسید پاشی هایی که داره تو اصفهان و شهرهای دیگه داره انجام میشه. توسط امام جمعه ها خواستن با بی‌حجابی و بدحجابی برخورد بکنن و این طرح جدیدیه که خودش تو پایگاه های بسیج دارن انجام میدن. انصار حزب الله رو مسئول کردن که برن اسید پاشی کنن و این وحشت بندازن بین زنها. این یک طرح بسیار زشتیه که دارن انجام میدن.
شرمتون با بیاین به خاطر یک پوشش روی سر اسید تو صورت جوانای مردم، دخترای مردم بریزید. فکر میکنین تمام مردم مثل خودتون بددل و بدچشم هستن؟ کافر همه را به پیش خود پندارد. بله، چرا این کاری میکنید؟ چرا اسید به صورت جوانای مردم میپاشید؟ به خاطر حجاب. البته شما از جای دیگه تغذیه میشید، تقصیر ندارید.
این طرحی رو که نمایندگان ضد مردمی برای مبارزه با بدحجابی پیشنهاد کردن، میخواستم بگم این طرحی است که درآمد مامورین نیروی انتظامی به خصوص مامورین راهنمایی رانندگی رو بیشتر میکنه و از هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه. مطمئن باشید خانم های ایرانی مبارزتر از این حرف ها هستن. فقط یک سوپرمارکتی باز میشه برای مامورین که به عناوین مختلف جلوی ماشینا رو بگیرن و جریمه نقدی بگیرن از مردم.
از ریاست قوه قضاییه تقاضا میکنم بالاخره پاسخ این مردم رو بدن. آقای احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اظهاراتی کردن و نواری آوردن راجع به فساد و عرض کنم گاوبندی هایی که یکی از لاریجانی ها دارن. بالاخره این یا اتهام یا واقعیت. اگر اتهام، علیه اتهام زننده چه کردن؟ و اگر واقعیته، با این فردی که میخواد گاوبندی کنه به اصطلاح و دور بزنه مقررات و قانون رو، با اون چه میکنن؟ اگر واقعا ریگی در کفش کسی نیست چرا پاسخ نمیدید؟
جناب یزید بستامی میفرمایند بگو با کیان زیستی تا بگویمت کیستی. جناب آقای خامنه ای، شما و هم‌لباسیاتون بیش از 3 دهه به غیر از رفت آمد و معامله و مراوضه با گروه های تروریستی هیچ کسی دیگه به دیدارتون نیومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. یک شماره پیامک گیر دیگه هم داریم. اگر که مایل باشید میتونید یادداشت کنید 2-0-7-926-011-57-30. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگوی با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی به تشریح دلایل جلوگیری از ورود احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران به کشور پرداخته و گزارش‌های او را کذب خوانده است. آقای لاریجانی از جمله گفته است که احمد شهید در گزارش‌هایش کسانی را که در عملیات تروریستی شرکت داشته اند و در خانه هایشان بمب و اسلحه کشف شده مدافع حقوق بشر می‌خواند. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیشتر نیز به احمد شهید و گزارش‌هایش تاخته و یک بار هم او را احمق شریر خوانده بود. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه در برنامه دیروز امروز فردای شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی یکی از دلایل مخالفت و ممانعت از ورود احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را مخالفت و توهین او به احکام اسلام دانست. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا.
آقای لاریجانی فراموش کردن که هنگامی که قرار بود برای ایران گزارشگر تعیین بکنن، شرط همکاری ایران این بود که گزارشگر باید حتما مسلمان باشه. آقای شهید مسلمان هستند و حتی همسر و دختراشون مانند خانواده آقای لاریجانی محجبه هستند و آقای شهید هم آگاه و هم پایبند به اسلام هستند. ولی کن آقای لاریجانی فراموش کردن که اسلام فقط یک قرائت ندارد و آن منحصر به جمهوری اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد لاریجانی گفته است بعد از گذشت 35 سال همگان متوجه شدند که بزرگترین دموکراسی منطقه در ایران وجود دارد و جمهوری اسلامی امروز از نظر حقوق بشر در قوی ترین نقطه تاریخ قرار دارد. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به رفتار جمهوری اسلامی با از جمله روزنامه نگاران، دراویش، بهائیان، نوکیشان مسیحی، دگراندیشان و بسیاری دیگر بارها اعتراض کردند. فرهاد نوری رئیس سایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد در گفتگو با رادیو فردا:
در بزرگترین دموکراسی منطقه یک جهه هست که شاهد برخوردهای امنیتی قضایی با دراویش گنابادی هستیم. دراویش گنابادی به عنوان شهروندان این کشور در ایران تحت ملاط مختلف گروه‌های خطر متعدد هستند و در صورتی که حتی طبق قانون اساسی درویش بودن و درویشی جرم نیست، اما نگاه سیاسی امنیتی مبتنی بر تعریفی که نانوشته از اسلام حکومتی در لایه‌های مختلف نظام حاکم بر ایران گسترده شده، باعث شده که ما هر روز شاهد باشیم که این دموکراسی که گفتند در منطقه حرف اول رو میزنه، حقوق شهروندانی مانند دراویش گنابادی رو پایمال میکنه که حتی یک روزنامه هم جرأت نداره داخل ایران به موضوع دراویش یا مسائلی که بهتر اونها میاد بپردازه یا از اونها خبری بنویسه.
محمد جواد لاریجانی از رسانه‌ها در ایران خواسته است نسبت به بیان مطالب حساب شده عمل کنند و در صورتی که امکان سوء استفاده به گفته او دشمن وجود دارد به آن نپردازند. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است که یکی از استناداتی که برای اتهام زنی از سوی غربی ها استفاده می شود مطالبی است که در روزنامه ها و رسانه های داخلی منتشر می شوند و می افزاید که آنها اعلام می کنند که مطالب در روزنامه های خودتان چاپ شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل می گوید گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر که او آنها را هر ماه تهیه می کند بر اساس رصد روزنامه های داخل ایران است و مورد استناد مجامع بین المللی.
آقای لاریجانی باید توجه داشته باشند که به علت سانسور شدیدی که در ایران وجود داره، روزنامه‌های ما فقط منعکس کننده سخنان مسئولین به ویژه مسئولین قوه قضاییه هستند. آقای لاریجانی باید متوجه بشوند که سخنان مسئولین قوه قضاییه و مسئولین حکومتی در زمینه نقض حقوق بشر در حقیقت اعتراف یک حکومتی است به نقض حقوق بشر. روزنامه‌های داخل کشوره و بر اساس حرفای خود مسئولین است و در همه جا ما ریفرنس هم دادیم. تمام.
محمد جواد لاریجانی احمد شهید را هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و او را مدافع سرسخت تروریسم در ایران نامیده. او معتقد است که احمد شهید کسانی که در عملیات تروریستی و ترور شرکت داشتند را مدافع حقوق بشر می‌خواند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر:
این حرف هم درست نیست. در درجه اول اعدام در ضوابط حقوق بشر قابل قبول نیست و ایران با توجه به درصد جمعیتی که داره بیشترین تعداد سرانه اعدام رو در جهان داره. استناد آقای شهید کثرت اعدام ها و اساسا این مجازات است در ایران و مطلقا منظور ایشان اعمال تروریستی نبوده. هر کسی این گزارش ها رو بخونه کاملا متوجه میشه که حمایت از تروریست در کار نبوده.
به رغم همه اتهاماتی که محمد جواد لاریجانی به احمد شهید وارد کرده است، اما به نوشته ایرنا او گفته است که جمهوری اسلامی موردی برای لاپوشانی و پنهانکاری ندارد و ضمن استقبال از سفر گزارشگر سازمان ملل به ایران، آمادگی فراهم آوردن زمینه برای بررسی و بازدید او از زندانها را نیز دارد. شیرین عبادی فعال حقوق بشر:
ایران نه تنها آقای شهید رو به ایران راه نداده، بلکه سایر گزارشگران موضوع موضوعی مثل گزارشگر آزادی بیان و گزارشگر آزادی مذهب هم که در سالهای قبل میخواستن به ایران برند اجازه ورود پیدا نکردند. اساسا ایران به هیچ گزارشگری اجازه نداده. این نشان دهنده این است که برخلاف آنچه که ایشان عنوان میکنند مطالبی برای پنهان کردن وجود دارد.
محمد جواد لاریجانی گفته است احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به درخواست کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا و کانادا تعیین شده است، در حالی که وضعیت حقوق بشر در این کشورها به گفته او مفتضح است و همه فعالیت‌های روزمره مردم در غرب زیر ذره‌بین حکومت هاست.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید، اما میدونید که اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا اونجا اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. ضمناً برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بله، همونطور که شنیدید دریچه برنامه‌ای هستش که شنبه ها هر هفته در واقع همکارم مهتاب وحیدی راه اون رو تهیه میکنه و شنبه ها اون رو میتونید گوش کنید. دوباره میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
حذف تیم فوتبال فولاد خوزستان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در رقابت‌های جام حذفی مهمترین نتیجه دور 1/16 پایانی این بازی‌ها بود که عصر جمعه رقم خورد. فولاد خوزستان امروز در زمین تیم دست اولی پارسه تهران با 1-0 مغلوب شد و از گردونه این بازی‌ها کنار رفت. در یک بازی مهم دیگر روز جمعه، تراکتورسازی در تبریز با 4 گل تیم کارون اهواز را شکست داد. در این چارچوب دیروز پرسپولیس در تهران با 3 گل کارگر بوشهر را برده بود. استقلال تهران در این مرحله روز شنبه فردا در اهواز به مصاف فولاد نوین این شهر می رود و سپاهان اصفهان میهمان گلگهر سیرجان است. رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اشاره به قرارداد مهرداد پولادی بازیکن ملی پوش ایران با تیم الشهانیه قطر اعلام کرد این بازیکن دیگر به تیم ملی ایران دعوت نخواهد شد. سردار باران چشمه امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین تاکید کرده مهرداد پولادی سرباز غایب است و تا زمانی که وضعیت سربازیش مشخص نشود حق حضور در هیچ تیم باشگاهی ملی و خارجی را ندارد. پولادی در اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران در لیسبون پرتغال حضور داشت. تیم فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در دومین بازی خود در مسابقات دختران نوجوان آسیا در بنگلادش روز جمعه به مصاف تیم هند رفت و در پایان با حساب 2-1 به پیروزی رسید. دختران نوجوان فوتبالیست ایرانی در بازی اول خود در این رقابت‌ها امارات را 9-0 شکست داده بودند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران به فدراسیون فوتبال این کشور توصیه کرد از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در تیم امید هم استفاده کند. کیومرث هاشمی روز جمعه در گفتگو با یکی از برنامه‌های ورزشی سیما همچنین تاکید کرد حسرت المپیکی شدن فوتبال ایران نباید 44 ساله شود. فوتبال ایران طی 14 دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. و به نوشته روزنامه اسپانیایی مارکا، تمامی 84,000 بلیت ال کلاسیکو ظرف 20 دقیقه فروش رفت. دیدار تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا که به ال کلاسیکو معروف است، از هفته 9 لالیگا روز 9 آبان ماه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود. ال کلاسیکوی رئال مادرید بارسا مهمترین و پربیننده ترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم شنونده مجله جامعه خواهید بود از فهیم خضر حیدری. اما پیش از اون بشنوید آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، خلبانان دوره صدام حسین در حال آموزش جنگجویان گروه داعش در سوریه هستند تا بتوانند با جت‌های جنگنده پرواز کنند. این نهاد حقوق بشری که مقرش در لندن است میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش که توانسته فرودگاهی نظامی در نزدیک شهر حلب را به تصرف درآورد، با استفاده از 3 جت به اعضای خود آموزش پرواز می‌دهد. شماری از خلبانان دوره صدام حسین به گروه داعش پیوستند و با کمک آنها به گفته شاهدان عینی تا کنون چندین پرواز بر فراز حلب انجام شده است. امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشستی مشترک با رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اوکراین در میلان ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اروپا برگزار شد، بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه مهمترین موضوع مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین پس از پایان نشست این گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد، ولی ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا و میزبان این اجلاس گفت که گرچه پیشرفت‌هایی به دست آمد، اما اختلافات اساسی زیادی همچنان باقی است. اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون چندین بار تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه روسیه به دلیل دخالت آن کشور در امور داخلی اوکراین به اجرا گذاشتند. دو نفر دیگر از مرزبانان ایران شامگاه پنجشنبه در درگیری با گروهی مسلح در نقطه صفر مرزی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فرمانده مرزبانی استان به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در این عملیات چند نفر از به گفته او اشرار نیز کشته شده و یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و توقیف شده است. مناطق مرزی سیستان و بلوچستان یکی از پرزد و خوردترین نقاط ایران به شمار می‌آید و تاکنون 10 نفر از نیروهای امنیتی و افراد سپاه پاسداران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. پیکر جبار دریساوی که بر پایه گزارش ایرنا در دفاع از حرم حضرت زینب کشته شده، روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شد. جزئیات دقیقی درباره زمان و چگونگی کشته شدن این فرمانده سپاه منتشر نشده است. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه تاکنون 10 نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرده و تنها گفته است که برای آموزش و کمک به ارتش آن کشور تعدادی از مشاوران نظامی سپاه را به آنجا فرستاده است. گروه انصار الشریعه شاخه القاعده در یمن با صدور بیانیه اعلام کرد که به گروه داعش پیوسته است. در این بیانیه گفته شده که این گروه به جهاد علیه آمریکا پیوسته و از همه گروه‌های تندروی اسلامی در عراق و سوریه خواسته است به جنگ با یکدیگر پایان داده و به داعش بپیوندند. القاعده شاخه یمن همکنون در نبرد با شبه نظامیان شیعه حوثی برای کنترل صنعا، پایتخت و چند شهر بزرگ آن کشور درگیر است. در نخستین ساعت امروز پلیس هنگ کنگ در اقدامی هماهنگ شمار زیادی از معترضانی را که در میدان عصری و مرکز مالی این جزیره تحصن کرده بودند از منطقه متفرق کرد. بنابر گزارش‌ها نیروهای پلیس که معترضان را غافلگیر کرده بودند موفق شدند بدون خشونت شمار زیادی از چادرها را از میدان عصری شهر جمع‌آوری کنند. تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات سال 2017 3 هفته پیش از طرف دانشیان آغاز شد و به گرد همایی چند روزه هزاران تن از اهالی هنگ کنگ انجامید. و سرانجامی که محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه احمد شهید را مدافع سرسخت تروریسم خواند و گفت او کسانی را که در عملیات‌های تروریستی دست داشتند مدافع حقوق بشر می‌خواند. محمد جواد لاریجانی ایران را دموکراتیک‌ترین کشور منطقه خواند و گفته است یکی از دلایل مخالفت با سفر احمد شهید به ایران مخالفت او با حکم قصاص است. نوشین.
آخرین اخبار رو می‌شنیدید از حسن جعفری. اما در فرصت باقی مانده قبل از پخش مجله جامعه باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارند اعلام می‌کنم. شماره ما هست 20420202 21 12 21 12. اگر هم مایل باشید که از طریق پیامک با ما تماس بگیرید، شماره ما هست 0420 603 87 41 50. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه. از شما دعوت میکنم که به این مجله گوش کنید.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی داریم به موضوع تنبیه بدنی در مدرسه ها و مراکز آموزشی ایران، آن هم به بهانه انتشار خبری درباره تنبیه خشن دانش آموزان در بندر عباس و کتک زدن اونها با لوله پولیکا. اما پیش از اون که به موضوع این هفته بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. نزدیک به 40% معتادان در تهران بی خانمان و خیابان خوابند. این را معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به ایسنا گفته است. به گفته بابک دینپرست، مشکل نه در بخش جمع‌آوری و نه نداشتن فضای لازم برای نگهداری معتادان، بلکه در امر ساماندهی آنان و موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر است. معتادانی که مشمول ماده 16 می‌شوند، معتادانی هستند که به مراکز درمانی مراجعه نکردند و طبق قانون مجرم شناخته می شوند. آقای دینپرست گفته که در سالهای 91-92 و همینطور 6 ماهه امسال نزدیک به 64,000 معتاد خیابان خواب در 18 استان ایران جمع‌آوری شدند که 40% این آمار مربوط به تهران بوده است. تهران در برابر زمین لرزه بزرگ مقاوم نیست. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران میگوید که بر اساس نتایج تحقیق یک گروه آنالیز ژاپنی، در صورت وقوع زلزله 6 ریشتری در تهران دست کم 63,000 تن کشته میشوند. احمد صادقی در نشست خبری جشنواره شهر آماده که با هدف هماهنگی بین سازمانی برای مقابله با انواع بحران‌ها در تهران برگزار شده است، گفته که برای زلزله تهران اصلاً آمادگی وجود ندارد و علاوه بر زلزله 38 حادثه دیگر نیز ممکن است در این کلان شهر رخ دهد. 36 نماینده مجلس در ایران طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان بدحجاب محکوم به شرکت در دوره‌های آموزشی و جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان می‌شوند. بر اساس طرح این نمایندگان، اشتغال به کار زنان در واحدهای صنفی نیز باید با پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعت 7 صبح تا 10 شب باشد. این طرح که در نشست علنی 17 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، سیانت از حریم عفاف و حجاب نام دارد. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید که وضعیت مناطق گردشگری همچون استانهای شمالی و رودخانه‌هایی که مناطق مهم گردشگری هستند مناسب نیست و گردشگران شاخصه‌های محیط زیست را تا کنون رعایت نکردند. معصومه ابتکار تأکید کرده که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان گردشگری بازنگری شود و در این حرکت آثار زیست محیطی نیز پیش‌بینی شود. به گفته او، برای نمونه مردمی که به شمال ایران می روند متوجه باشند که ضوابط محیط زیست را باید به عنوان قانون و اخلاق رعایت کنند. حدود 10 روز پیش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که مدیر دبستان پسرانه مشیر دوانی در بندر عباس، مرکز استان هرمزگان ایران، همه دانش آموزان کلاس پنجم این دبستان را با استفاده از یک لوله پولیکا تنبیه بدنی کرده است. موضوعی که چندان برای ما ناآشنا نیست و پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری را درباره آن شنیده ایم و دیده ایم.
لوله پولیکا می‌زنن، خطکش می‌زنن.
لوله پولیکا می‌زنن، دستمون رو باد می‌کنه به خدا.
اون آقا دیر اومد مدرسه، آقا یه پنج دنه. لوله پولیکا واسه دستمون باد کرده.
نکته جالب توجه اینجاست که غلام عباس عبدلی مدیر دبستان مشیر دوانی بندر عباس تنبیه دانش آموزان را لازمه کنترل و مدیریت دبستان دانسته و گفته که همه دانش آموزان را کتک زده تا هیچ یک از والدین گلایه نکنند که چرا یک کودک کتک خورده و دیگری کتک نخورده است. او با نشان دادن یک لوله پلاستیکی حدود 50 سانتی متری سفید رنگ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که از این وسیله برای تنبیه دانش آموزان استفاده می کرده است. مدیر دبستان مشیر دوانی بندر عباس همچنین گفته که بر اساس قانون پادگان تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه است و اگر باز هم دانش آموزان مرتکب به گفته او خلاف شوند به آنها رحم نمی کند و باز آنها را تنبیه بدنی خواهد کرد. پیشتر هم در مواردی مشابه چند ناظم و مدیر متهم به تنبیه بدنی در گفتگو با خبرنگاران از این گونه برخوردهای خشن با دانش آموزان دفاع کرده بودند.
اگر پدر حق داره این کارو بکنه، معلم پدر دوم اولیاه.
پیش پزشک هم میریم گاهی اوقات احتمال داره که به همون آمپول بزنه. منتهی مراتب اون آمپوله رو میگیم دستش درد نکنه.
اما چرا هنوز تنبیه بدنی سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه در این باره میگوید با وجود اینکه حدود 100 سال است تنبیه بدنی در مدرسه های ایران غیر قانونی اعلام شده و ممنوع است، اما هنوز روش های تنبیهی خشن در ایران به ویژه نواحی دورافتاده انجام می شود که به نوعی مرتبط با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
این از جمله به این برمیگرده که در بخشی از فرهنگ و بازنماهای مسئولین تربیتی و آموزشی ما کماکان این تفکر قدیمی وجود داره که گویا با تنبیه بدنی یک فرد میتونه بترسه، اصلاح بشه و در واقع به راه راست هدایت بشه. تداوم این تلقی بدون ارتباط با اتفاقاتی که در جامعه میفته نیست. یعنی هر جامعه‌ای یک نوع وجدان و هوشیاری در مورد مسئله خشونت داره و مدرسه را نمیشه از فضای عمومی جامعه جدا کرد. بنابراین اگر در مدارس ما کماکان خشونت وجود داره، از جمله به خاطر اینکه در جامعه ما هیچ کار جدی در مورد مبارزه با خشونت به عنوان پدیده‌ای که ضررهاش بسیار بیشتر از نفعیه که براش در نظر گرفته میشه انجام نمیشه. در نتیجه در حقیقت کماکان بخشی از معلمان ما، بخشی از مسئولین آموزشی ما به این رویه متوسل میشن برای تربیت بچه ها به قول خودشون، یا ترسوندن بچه ها، یا تنبیه بچه ها، چون تنبیه بچه ها میتونه به اشکال مختلف انجام بشه و تنبیه بدنی بدترین و خشنترین شکلیه که موجوده.
اما وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه و آیین‌نامه های گوناگون تنبیه بدنی را در مدرسه های ایران منع کرده، ولی در سالهای اخیر خبرهای بسیاری درباره تنبیه بدنی دانش آموزان در مدرسه های ایران منتشر شده است. این در شرایطی است که حتی گزارش های نیز درباره مرگ و نقص اعضای چندین کودک به دلیل تنبیه بدنی منتشر شده. سعید پیوندی میگوید که عزم جدی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد و بیشتر برخوردها در واکنش به اتفاقها زودگذر است و کار فرهنگی دقیق برای اصلاح تفکر کادر آموزشی در ایران دیده نمی شود.
همونجوری که شما هم اشاره می کنید، این رویه کماکان به خصوص در مناطق دورافتاده تر ادامه داره و بخشی از در واقع روش آموزشی به حساب میاد. آموزش و پرورش ما هیچ حساسیتی نسبت به این موضوع نداره. در سالهای پیش بارها این مسائل تکرار شده، ولی آموزش و پرورش ایران به جای اینکه تصبیه کار فرهنگی آموزشی بدانه در بین معلم ها و با این پدیده بسیار منفی که عواقب خیلی مضر و گاهی فاجعه آمیزی میتونه داشته باشه مبارزه بکنه، یا سکوت میکنه یا توجیه میکنه یا در حد یک موضوع ساده در واقع باهاش برخورد میکنه. من فکر میکنم عدم مبارزه در خود آموزش و پرورش و در سطح جامعه باعث میشه که فرهنگ و رابطه ما با خشونت از جمله در مدرسه عوض نشه و ما متاسفانه کماکان شاهد چنین پدیده‌هایی باشیم. تحقیقی که برای مثال اخیراً روی زندانی انجام دادن نشون میده که اکثر این بزهکاران و زندانیان کسانی هستن که در دوران کودکی در مدرسه یا در خانواده مورد انواع مجازات یا بدنی یا مجازات دیگه قرار گرفتن و این مجازات ها در حقیقت روحشون رو تا حدودی میشه گفت مسموم کرده و اینا بعداً اینو از طریقهای دیگه در رفتارهای اجتماعیشون نشون میدن.
فراموش نکنیم که درمان درد با کتمان اون به دست نمیاد و هرچند کوتاه‌ترین راه پاک کردن صورت مسئله است، اما بهترین راه نیست. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می کنم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.